پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
عرض سلام میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید، سروران، و متشکرم از اظهار لطف و مهمان نوازی و بزرگواری سروران محترمی که چیزهایی بیش از شأن بنده از باب مهمان نوازی فرمودن. اینجا برای عرض ادب به یه شخصیتی خدمت رسیدیم که همچنان قدرش ناشناخته است. تأثیری که سید جمال در جهان اسلام و در تاریخ مسلمین داشته هنوز درست شکافته نشده. تجلیل‌های سوری از اون میشه، تازه اونم به اندازه‌ای که لیاقتشو داره نمیشه. و کار عظیمی که این مرد کرد که واقعا صد بیش از یک قرن جلوتر از تاریخ، جلوتر از مسلمین اندیشید، و این واکنش هایی که فرمودن حاج آقا در بین روشنفکران تا حوزه نجف تا دیگران علیهش داشتن، علت اصلش این بود که این مرد دیدبانی بود در شهر کوران. وقتی بقیه چیزهایی رو نمی دیدن و او می دید، نمی شنیدن و او می شنید، مثل گنگ خواب دیده ای که بخواب با افراد کر و ناشنوا تعریف کنه که من چی دیدم، مدام سوء تفاهم پیش میاد. کاری که او آغاز کرد و نتونست به انجام برسونه اونطوری که دلش میخواست، و خودش هم در آخرین نامه‌ای که مینویسه، یکی از آخرین نامه‌هایی که مینویسه، اینو تذکر میده. نامه تلخیست، اما من میخوام بحثمو با این نامه شروع کنم. ما مدت ها باید بازخوانی کنیم سید جمال رو، اونچه گفت، اونچه اندیشید و نوشت که در عصر خودش شنیده نشد و خوانده نشد. اونچه که امروز در سراسر جهان اسلام تبدیل شده به ادبیات رایج و گفتمان حاکم، سخنان است که بیش از یک قرن قبل این مرد می گفت و شنونده نداشت. امروز همه دارن میگن. و کاری که او آغاز کرد و نتونست به انجام برسونه، امام رضوان الله علیه به نتیجه رسوند. خود سید در اواخر عمرش میگه چرا من نتونستم کارم رو به نتیجه برسونم. منم حالا عرض بکنم که شروع آشناییم با نام این مرد بزرگ قبل از انقلاب، شاید اولین بار نام او رو در دوران کودکی و نوجوانی از پدرم شنیدم و بعد در آثار مطهری و شریعتی بیشتر توجه من به او جلب شد. سال 57 که انقلاب شروع شد، انقلاب عمومی، من یادم میاد در آغاز مدرسه که ما موقع دبیرستان بودیم، سال من دوم دبیرستان بودم، کی بود الان یادم نیست، اول سال، ما و بعضی از بچه‌ها دبیرستان رو تعطیل کردیم و رفتن بچه‌ها عکسای شاه رو از رو دیوار کشیدن پایین و شکستن و تصویر امام رو به کلاسات زدیم. و بعد اولین اقدامی که کردیم اسم دبیر، نام دبیرستانمون رو که یک دبیرستان معتبر و مهمی بود در بالا شهر مشهد، اسمشو شخصا تغییر دادم به سید جمال الدین اسدآبادی و یه تابلو هم خودمون تهیه کردیم با بچه‌ها، اون تابلو رو کشیدیم پایین، اسم دبیرستان رو عوض کردیم. سید جمال همیشه در ذهن من به عنوان یه دیدبان و یه پیشرو و کسی که فرسنگ‌ها جلوتر از کاروان مسلمین حرکت کرد، راه و بیراه رو شناخت و برمیگشت خبر میداد که چه خبره و باز کسی نمیشنید. علت این که همه جا با ایشون اینطور برخورد شد، یه علت عمدش این بود که این مرد از زمان خودش، از عصر خودش جلوتر بود. اولا این نکته که ایشون ملیتش، مذهبش، همه چیزش مورد بحث و اختلاف شد. رفتار خود او رفتار استثنایی بود. یعنی کسی که در نجف در درس شیخ انصاری و ملا حسین قلی همدانی با همین لباسی که لباس روحانیت عکسش اینجاست، اصلا از نامش معروف حسینی، سید حسینی، مذهبش از نامش معلومه و ملیتش از اینکه آرامگاه پدرش و اجدادش و همه اینا تو همین اسدآباد همدانه، اینا همه روشنه. اما در این حال خود این مرد هیچ وقت تأکید نکرده هیچ جا، نه رو مذهبش و نه رو ملیتش. اینکه این مرد از درس مرحوم شیخ انصاری و مرحوم ملا حسین قلی همدانی، عالی ترین دروس فقه و اصول تا اخلاق و عرفان در نجف حضور پیدا میکنه تا فراماسونری در خارج ایران که ببینه چه خبره و کیا دشمنن، کی دوسته و کی دشمنه. اینکه ملیت و مذهبشو هیچ جا با اصرار معرفی نمیکنه، حتی خودش گاهی به نام افغانی خودشو معرفی کرده، علت اینکه در دنیا به نام جمال افغانی، جمال الدین افغانی مطرحه، یا یه جایی به نام جمال الدین مصری مطرحه، اینه که اصلا ایشون هیچ جا از ملیت و مذهب خودش بحثی نکرد، بلکه جهانی و اسلامی می اندیشید. من مرقد سید جمال در کابل رفتم زیارت ایشون و اونجا ازم پرسیدن دوستان افغانی که اونجا بودن که آقا ایشون که بالاخره به نظر شما افغانیست یا ایرانیست؟ من همین پاسخی که آقا دادن عرض کردم، گفتم خودش اصرار داره که او رو سید جمال الدین اسلامی بنامند، ولی یه وقت داریم راجع به اسناد تاریخی بحث میکنیم که به نظر من هیچ ضرورتی نداره که حالا ایشون مال اسدآباد همدان یا مال جای دیگریه، چون ما هم فقط برای پوز دادن میخوایم افراد رو که پوز بدیم این مال کجاست یا مال کجاست، دیگه کار نداریم نه به افکارش، نه به اندیشه هاش، نه به روشش، نه به آرمانهاش، به اینا کار نداریم. چه اهمیتی داره کی مال کجاست؟ مگر مثلا امام مال خمینه؟ حالا شما ثابت کن امام در یه روستایی در خمین به دنیا آمده، این چی رو ثابت میکنه؟ مگر امام مال متعلق به خمینه؟ امام یک عنصر جهانیست و کل امت اسلام رو و سرنوشت بشر رو در تقدیر بشریت دست برده. سید جمال یک کسی در این اندازه هاست، متعلق به هیچ شهر و روستایی نیست. ولی یه وقت بحث تاریخی و سندی میکنید، خب اینا روشنه، هم ملیتش، هم مذهبش، هم ایل و تبارش. یه علتی که راجع به ایشون ابهاماتی به وجود آمد و یک کسانی بدون مطالعه دقیق را از ایشون با افراط و تفرید یاد کردن و بحث کردن، این بود که ایشون به نظر بنده، حالا به تعبیر بنده، یک چریک تمام عیار فرهنگی و ایدئولوژیک و سیاسی است. مثل یک چریک، کسی که ازدواج نکرده، کسی که خانه و خانواده و خانمان تشکیل نداده، هیچ جا پاش سفت نشده، کسی که در شرایط اون روز که نه رسانه ها بود، نه وسایل نقل و انتقال و سفر و اینا به این آسونی بود، تو اون شرایط از این روستای از اطراف اسدآباد همدان از اینجا بلند میشه و از افغانستان و هند تا مصر تا اروپا تا عثمانی، ترکیه تا روسیه همه جا میره و بذرهایی میکاره که امروز همه اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته، همه اینا رو میشود کم یا زیاد به حرکت سید جمال برگردوند. هر جا رفته یه هسته فکری ایجاد کرده، کادرسازی کرده و یک حرفایی رو به اونها آموزش داده که وقتی تبعیدش کردن یا بازداشت شده یا رفته به کشور دیگری، نهالی که اونجا کاشته بعد از خود او تبدیل به یک درختی شد و میوه‌هایی داد که تا امروز مزه اون میوه‌ها باقی است. عرض کردم فقط به عنوان نمونه، حالا اگر فرصت شد توضیح میدم این جریان‌هایی که تحت عنوان جریانی که از مصر و تونس و اینا شروع شد و الان در کشورهای دیگه، این جریان اخوان المسلمین در واقع که بزرگترین تشکیلات مذهبی سیاسی جهان اسلامه بین اهل سنت، این یکی از بذرهایی که سید کاشته. خودش اخوان رو ایجاد نکرده، اما شاگرد او محمد عبدو و شاگردان او کسانی بودند که استاد کسانی مثل حسن البنا بودن، حسن البنا مؤسس اخوان. هسته اولیه این فکر ضد استعماری، وحدت اسلامی، بازگشت به اسلام مال سیده. تقریبا ما هیچ انقلابی مسلمان روشنفکر، نه اسلام از نوع متحجرانه، نه مبارز روشنفکر مسلمان با گرایش انقلابی نداریم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و در شبه جزیره هند، الا ای که به نحوی به افکار تحت تأثیر افکار سید جمال بوده، مستقیم یا غیر مستقیم. حتی جریان سلفی هم همینطور. اصلا این تعبیر سلفیگری و بازگشته به سلف صالح تعبیر سید جماله. ایشون خودشو به عنوان یکی از بنیانگذاران سلفی، متأسف سلفیگری به مفهوم ارتجاعی نه، سلفیگری به مفهوم انقلابی و آزادی بخش، یعنی ما برگردیم به سلف صالح، به روش اونها و به میراث اونها، به صدر اسلام برگردیم و ببینیم مسلمین در صدر اسلام چطور به عزت و قدرت و وحدت رسیدن و ما چرا فاصله گرفتیم از اون وضع. به این معنا پدر سلفیگری هم سید جماله در جهان اسلام، در جهان عرب، بین اهل سنت. در برابر سلفیگری متحجرانه و قشری از نوع وهابی، این سلفیگری نو اندیشانه، سلفیگری نه به مفهوم بازگشت به گذشته، بلکه به مفهوم بازگشت به ریشه ها و احیاء عصری الگوهای صدر اسلام. این حرفا امروز برای من شما عادیه، چون به گوشمون زیاد خورده. شما برگردید به بیش از یک قرن قبل که این سخنان برای نخستین بار از دهان سید جمال بیرون آمده، اونطوری که ثبت شده. حالا اگر کسان دیگه هم گفتن در این ابعاد نگفتن، یا اگر گفتن به گوش ما نرسیده، ما ندیدیم. کسانی در اون دوران از نو اندیشی و پیشرفت و روشنفکری حرف زدن، اما با مبانی ماتریالیستی و سکولار، با مبانی غربی. عوامل انگلیس بودن، عوامل دیگران بودن با تفکر انگلیسی و فرانسوی و اینا. اما کسی که با ریشه های اسلامی حرف رو زده، اوه. بسیاری از شعارهایی که امروز در جهان اسلام تبدیل شدن به پرچم مبارزه، برای اولین بار این مرد اینها رو نوشته و گفته. کسی که خواستگاه اصلی او تفکر اسلامی شیعی حوزوی انقلابی است، اما فضای حاکم بر حوزه هم رو تحمل نمی کنه. سید جمال، اتفاقا می‌خواستم من همین تعبیر به کار ببرم، یه علت این که این حرفای زد و نقیض در موردش زده شده، چون علیه سید جمال اسناد هست. یعنی من اگه بخوام الان برای شما یک ساعت علیه سید جمال میتونم صحبت کنم، مستند به مقالاتی که نوشته و اسنادی که وجود داره. نهایتا ازش در بیاریم که این آدم فراماسونر بوده، دیدگاه‌های ماتریالیستی داشته، اسلام رو با قرائت مادی بحث کرده و دنبال تفرقه انداختن و اختلاف انداختن بوده در جامعه و به یه معنا به روش پیچیده‌ای می‌خواسته همین تفکر غربی و انگلیسی رو در جامعه حاکم کنه، اصلاح طلبی از نوع غربی. اما کسانی اینجوری حرف می‌زنن که نه شخصیت او رو می‌شناسن و نه همه آثار او رو دیدن و خوندن. سید جمال بزرگترین دشمن فراماسونری و انگلیسه. در این حال در یه دوره وارد این تشکیلات شده که ببینه اینا چی میگن، و بعد همینا باش مبارزه کردن و حذفش کردن. نامه منویسه به ملکه انگلیس، به حاکمان انگلیس شکایت میکنه از شاه ایران. خب اینو کسی بخونه بگه آقا شما داری چجوری پناه میبری به انگلیس، از انگلیس خواهش میکنی که شاه ایران رو مهار کنه، ازش حمایت نکنه؟ سید جمال مکاتبه داره با متفکران مادی غرب، مکاتبه داره در پاسخ میده به ارنست رنان در مورد مباحث اسلامی، اونجا بعضی از حرفای او رو تایید میکنه برای اینکه اصل مبنای او رو ببره زیر سوال. کسانی که یک جانبه با سه برگ از تاریخ سید جمال آشنا میشن و کل حیات این مرد رو که یک نابغه بزرگ اسلامی است و یه سرفصل برای تاریخ جهان اسلام، بقیه آثار او رو نمیبینن، اینا یک بعدی ناقص و بسیار سوری و سطحی با مسئله مواجه شدن. علت اصلیش اینه که سید جمال یک چریک سیاسی عقیدتی است و در تمام دوران مبارزه و زندگیش این مرد تقیه کرد. این دوگانگی و دو پهلو بودن که ضد انگلیسی ترین مواضع، که چون هر جا رفته انگلیس ها ردشو زدن، از مصر بیرونش میکنن، هند بیرونش میکنن، هر جا میره، از ایران همینطور، همه اینا سرویس های جاسوسی انگلیس با دقت تحت تعقیبش دارن. سفیر انگلیس در مصر نامه مینویسه به لندن، میگه که این حزبی که اینجا راه انداخت بعد علیه فراماسونری و علیه انگلیس، اگر این یه مدت دیگه اینجا باشه، ریشه انگلستان رو در مصر و در شمال آفریقا خواهد زد. و بعد از این قضایا بود که ایشون رو از اونجا تبعید کردن و بیرون کردن. هر جا رفته صحبت از اسلام، بازگشت به اسلام، اتحاد وحدت اسلامی، روح جهاد، جهاد که فراموش شده بود اصلا از فرهنگ مسلمین، کسی به جهاد به عنوان یک امر زنده جاری نگاه نمی‌کرد، دوباره این مرد احیا کرده. یک سید حسینی که هیچ اصراری نداره راجع به مذهبش، ملیتش، اصل و نسبش حرف بزنه. عرض کردم این که به نام افغانی مطرح شد، برای که خودش رو خیلی جاها به نام افغانی معرفی میکرد. یه علتش هم گفتن برای که سفارت ایران همه جا بود، میتونست تعقیب بکنه مسائلشون. افغانستان هیچ جا سفارت کسی نداشت، کسی مدعی افغانستان نبود، و ایشان همه توی در شمال آفریقا این ور و بر خودش رو افغانی معرفی میکرد که کسی نتونه درست پیگیری بکنن ایشون رو و بشناسن. حتی در دورانی که ایشون در مصر، یه وقتی میره مراکش، از مراکش یه عکسی برای خانواده‌اش میفرسته به این همین اسدآباد همدان که من زنده ام و هستم. این یعنی که این آدم در تمام این دوران داره مثل یک چریک و بر اساس تقیه داره مبارزه میکنه و کار میکنه، دنبال برانگیختن تعصبات نیست، دنبال تغییر وضع موجوده. نامه سید جمال، این نامه خیلی نامه تلخیست، یه نوع اعتراف به شکسته، اما در واقع شکست نیست، شروع پیروزیست. سید وقتی که در خونه خودش در استانبول بازداشت خانگی شده، آخرین نامش رو از قصر بابالی عثمانی می نویسه، در زندان در واقع، به یارانش در ایران. من این نامه رو بخونم، این آخرین جمع‌بندی های سید در آخر عمرش که هر جا رفته غریب بوده. میگه دوست عزیز، من در موقع این نامه را می نویسم که در محبس محبوس و از ملاقات دوستان محرومم، نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفتاری متعلمم و نه از کشته شدن متوحش. این عرفانی که میگن اینجا خودشو نشون میده، من نگران خودم نیستم، نه از کشته شدن وحشت میکنم، نه از این مشکلات و گرفتاری ها و اهانت ها رنج میبرم، اینا مسیریست که انتخاب کردم. خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن، حبسم برای آزادی نو، کشته میشدم برای زندگی قوم، ولی افسوس از این میخورم که کشته های خود را ندرویدم، اون زحماتی که کشیدم، این بذرهایی که کاشتم، این تلاشایی که کردم، محصولشو نتونستم خودم بردارم و ببینم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل شرق را ببینم. روزه اینا روزه است، اینا روزه سید جمال. من هر بار این نامه رو میخونم متأثر میشم، انگار برای اولین بار دارم میخونم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. این بیداری امروز اتفاق افتاده. سید جمال نامه رو به دوستش داره مینویسه در اون تاریخ، ولی داره در واقع به من و شما مینویسه این نامه رو. دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم شرق بشنوم. بعد میگه من یه اشتباه کردم در استراتژی، احساس میکنم من رفتم رو کسای سرمایه گذاری کردم که لیاقتشو نداشتن، رفتم روی حاکمان، حکومتها، نخبگان، آدمای مهم و اسم و رسمدار وقت صرف کردم، از ملتها، از مردم مایوس بودم، فکر میکردم با اینا نمیشه، نباید کار کرد، اینا عوامن باشون نمیشه. این دقیقا اون اشتباهیه که سید جمال اعتراف میکنه کردم، و یه اشتباهی که امام نکرد. امام علاوه بر نخبگان با توده ها مستقیم سخن گفت، و حتی به توده ها بیش از روشن فکر و نخبه و یا خود نخبه بینان و اینا اعتماد کرد و با اونا حرف زد و به موفق شد. سید جمال آخر عمرش میگه من شکست خوردم برای اینکه بذر افکارمو تو زمین شورزار کاشتم، ای کاش من تمام بذر افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم، چه خوش بود بذرهای بارور و مفید خود را در زمین شورزار سلطنت فاسد نمی کردم. اون چه در این مزرعه کاشتم به نمو رسید، هر چه در این زمین کویر کاشتم فاسد شد. هر جا رفتم رو توده مردم جوونا، رو امت سرمایه گذاری کردم. میدونین مصر میرفت از این قهوه خونه به اون قهوه خونه، از این مسجد به اون مسجد. هر جا میگه رفتم رو مردم رو جوونا سرمایه گذاری کردم، نتیجه داد. هر جا آمدم رو صاحبان و قدرت و ثروت در دنیا و این خود نخبه بینان و اینا، اون بعد فاسد شد. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت. همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت. امیدواری ها به ایرانم بود. بین همه بیشترین امید و به ایران داشتم. اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. با هزاران وعد و وعید به ترکیه احضارم کردند. این نوع مقلول و مقهورم نمودند. به زنجیر کشیدند. غافل از این که انعدام صاحب نیت اسباب انعدام نیت نمی شود. این علامت صحت ادعای سید همین اتفاقاتی است که الان داره میفته. میگه وقتی شما صاحب یک فکر رو از سر راه برداری، اون فکر رو هم از نابود کردی، منو از بین میبرید، اما این فکر میمونه. صفحه روزگار حرف حق را ضبط میکند. بهترین دلیلش اینه که ما و شما نشستیم بیش از یک قرن بعد داریم راجع به او و همین نامش داریم با هم حرف میزنیم. صفحه روزگار حرف حق را ضبط میکند. بعد میگه من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرین نامه مرا به نظر دوستان و هم مسلک های ایرانی من برسانید و به زبانی با آنها بگویید شما که میوه رسیده ایران هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زدید، از حبس و قتال نترسید. میگه مسامحه و سخنرانی و نوشتن اینا کافیه، باید وارد عمل بشید، مبارزه رو و جهاد رو شروع کنید، برید زندان کشته بشید، اسیر بشید، شلاق بخورید، هزینه‌شو بپردازید. اینم اون کاریه که سید نتونست بکنه و امام این کار رو، این بذر رو به میوه رسون. از جهالت ایرانی خسته نشوید، از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید، با نهایت سرعت بکوشید، با چالاکی. طبیعت با شما یار است و خالق طبیعت مددکار. بعدشون میگه سیل تجدد داره میاد به سمت شرق و بنیاد این سبک حکومت‌های استبدادی سلطنتی ارسی اینا موندنی نیست. شما تا میتونید در خرابی اساس حکومت‌های استبدادی بکوشید، نه به قلع و قمع اشخاص. سعی کنید این طرز فکر رو، این روش زندگی رو تغییر بدید. هدف ما، دشمن ما اشخاص نیستن، چون اگر این تفکر، این سیستم بمانه، این شخص میره، شخص دیگه میاد به جاش مینشینه. این سیستم رو، این فکر رو باید زیر سوال ببرید. شما در نیستی صاحبان عادت نکوشید، در نسخ عاداتی که مایه نابودی ماست بکوشید. این عادات و روش، این آدابی، طرز فکر، این فرهنگ رو تغییر بدید. نه کسانی که به این فرهنگ و به این اخلاق متخلقن اونا رو از بین ببرید، چون اونا قربانیان این فرهنگن، اونا عوامل بیش نیستن، اونا شاخن، ریشه در اصلاح فرهنگ. دعوت میکنه به یه جهاد تعلیم و تربیتی، جهاد فرهنگی، یک جهاد اخلاقی تا این اصلاحات از ریشه شروع بشه. اگر بخواید به صاحب عادت سعی کنید، باز آن عادت دیگران را به خود جلب میکند، یکی جاش میاد. سعی کنید موانعی که میان الفت شما و سایر ملل واقع شده رفع کنید و گول عوام فریبان رو نخورید. این رابطتون با بقیه ملت‌های مسلمان قطع شده، این رابطه رو باید وصل کرد. این رابطه چطور قطع شد؟ به بهانه قومیت، ملیت و مذهب مسلمین با هم قد. و اینا دقیقا اون چیزایی است که سید جمال هیچ جا خودشو با اونا معرفی نمیکنه. هیچ جایشون نرفته بگه من شیعه هم یا سنی هم، من ایرانی هم یا افغانی هم یا مصری هم. مصر رفته لباس عربا رو پوشیده، ترکیه رفته لباس عثمانی ها رو میپوشه، اروپا میره لباس غربی میپوشه، ایران به این سبک، افغانستان به اون سبک. میگه ظواهر مسئله رو بذارید کنار، ما یک امتیم و باید به هم رجوع کنیم و با یکدیگر باشیم. در زندگی نامش در بعضی از اسناد من دیدم، حالا من بخوام بیشتر اسناد بخونم اینجا، چون هر چه صحبت بکنیم راجع به سید بدون استناد، باز یک کسی میاد از اون طرف یه چیز دیگه ای میگه و آخرش معلوم نمیشه سید جمال کی بوده و چی گفته. لذا من فرصتی که دارم میخوام یه سری اسنادی رو راجع به سید جمال بیشتر بخونم و با اونا در اون مورد بحث بکنیم. آیا این آدم به لحاظ فکری یا به لحاظ عملی مادی بود یا الهی؟ به لحاظ عملی کسی که تمام زندگیش خانه به دوشه، هر کدوم حتی خانواده تشکیل نداده، و هیچ جا دستشو به مادیات بند نکرده، با اینکه انواع و اقسام پیشنهاد رشوه های محترمانه به عنوان کمک و تقویت و تشکر و صله و هدیه و اینا تا رشوه رسمی بهش پیشنهاد شده، اینا هیچ کدوم قبول نکرده. اینا بزرگی و عظمت روح یک انسان رو به اینکه این مرد به لحاظ عملی مادی نیست، الهی است. و این اتفاقی سر درس ملا حسین قلی همدانی نمیرفته در نجف، اهل سلوک بوده. من حتی از بعضی از بزرگان شنیدم ایشون اهل کرامت هم بوده، منتها خودش به قدری او دوران به خصوص خرافات به نام کرامت مطرح بود توی جوامع ایرانی عراق این وروبر، که ایشون به شدت ابا داشته از اینکه در علن راجب این مسائل صحبتی بکنه. ولی از بعضی بزرگان من شنیدم که ایشون میگفت ما اسنادی داریم و دیدم که ایشون اهل هم علوم غریبه و هم اهل کرامات بود. خودشو اینجوری هم هیچ جا معرفی نکرده، هیچ جا مقدس نمایی نکرده. سلطان عثمانی بهش پیشنهاد میده که دختر میدیم بهت از بزرگان و یا از دربار سلطنت و خونه و زندگی و هر چی بخوای بهت میدیم، قبول نمیکنه. ناصرالدین شاه قاجار وقتی سید در تهران مبلغ عظیمی پول بهش میده و پیشنهاد انواع و اقسام کارا، ایشون هیچ کدوم رو قبول نمیکنه. یه انگشتر میده با یه مبلغ پول، انگشترشو نگه میداره، بقیهشو میده، اون انگشترش هم بعد میده به کسی دیگری. از مصر که میخوان اخراجش کنن، باز کنسول ایران در اونجا در کنار کانال سوئز یه مبلغ عظیمی میاد بهش بده که شما دارید تبعید میشید از اینجا میرید، دستتون خالی نباشه، از باب کمک به اصطلاح. ایشون پولو نمیپذیره، میگه این پولو برای خودتون نگه دارید، شما بیشتر بهش احتیاج دارید، من شیرم، شیر هر جا بره بی شکار نمیمونه، من زندگی خودمو بلدم تأمین بکنم، شما نمیخواد به من چیزی بدید. صراحت لهجه، در مورد صراحت لهجه ایشون که در برابر صاحبان قدرت نه کرنش میکنه، نه تواضع میکنه، نه تملق میگه، خب چطور میتونه دنبال قدرت و ثروت و ریاست باشه در حالی که با صاحبان قدرت و ثروت اینطور صحبت میکنه؟ یک نمونهش وقتی ایشون میاد ایران، ناصرالدین شاه دعوتش میکنه بیاد برای تدوین قانون اساسی که اون موقع بحثش مطرح بوده، و سید شروع میکنه به تو جلسه حضوری به شاه انتقاد کردن. ناصرالدین شاه میگه من خبرایم که از شما دارم، جای دیگه هم هر جا رفتی علی من صحبت کردی، در حضور منم که من دعوتت میکنم میگم بیا اینا اینجوری با من صحبت میکنه، شما چی میخوای از من؟ سید میگه که دو گوش شنوا، من از تو نه پول میخوام، نه ریاست میخوام، نه حمایت میخوام، میخوام بشنوی ببینی چی میگم. و شروع میکنه در حضور درباری ها از استبداد شاه حرف زدن و انتقاد کردن و اعتراض کردن. نمونه دیگرش وقتی که خلیفه عثمانی او رو میخواد و ازش استقبال رسمی میکنه جلوی همه دستگاه حاکمیت، سلطان عبدالحمید که آدم مقتدری هم بود اون موقع، میگن که ایران خواهش میکنه از سلطان عثمانی که شما واسطه بشید یه جوری این رابطش با ما اصلاح بشه، هر جا میره علیه شاه ایران صحبت میکنه. ایشون در حالی که نشسته جلوی سلطان عثمانی، سلطان عبدالحمید و بزرگان و اینا، اولا طرز نشستنش یه جوریه که همه پیامو میگیرن که این با طرز نشستنش داره توهین میکنه به خلیفه و دستگاه، یعنی ابدا محترمانه به این معنا که متملقانه بنشینه و احترامی بیش از اندازه نه، حتی با یه تسبیح یا انگشتری تو دستش بازی میکرده که این به چشم اطرافیان خلیفه عثمانی میاد. خلیفه عثمانی شروع میکنه که حالا شما با شاه ایران مشکلاتتون رو حل کنید، کوتابیاید و اینا. سید شروع میکنه میگه بحثای ما با او شخصی نیست، مسئله سر مصالح اسلام و مسلمین و ایناست. بعد که او آخرش حرف میزنه، سید جمال از موضع بالا میگه که خیلی خوب، شاه ایران را بخشیدم. یعنی یک ذره تواضع و تملق و اینا، شاه ایران را بخشیدم. این جلسه که تمام میشه، میرن طرز حرف زدنش با سلطان عثمانی و نشستنش در جلسه باعث میشه که بعد از جلسه وزیر دربار میاد پیشش و بهش میگه که من میخواستم از شما به شما اعتراضی دارم، بگو که اینقدر سلطان عثمانی به شما محبت کرد، شما این طرز برخوردتون درست نبود تو جلسه، هم زشت درست حرف نزدی، هم نشستی اونجا داری با تسبیح تو اینا بازی میکنی جلوی سلطان. سید میگه که سبحان الله، خلیفه مسلمین با مقدرات میلیون ها مسلمان با هوا و هوس بازی میکنه، کسی بهش اعتراض نمیکنه. جمال الدین نمیتونه با تسبیح خودش بازی کنه در حضور خلیفه؟ شما داری با سرنوشت مسلمین بازی میکنی، به او اعتراض نمیکنه. این آدم شخصی، اینا برای سید جمال شناسی دارم عرض میکنم. ما یه چیزی باید داشتیم به نام جمال شناسی جمال الدین، یعنی زیبایی شناسی سید جمال. شخصیتش رو بشناسیم اول و بعد رو بریم رو افکارش و آثارش. ایشون رو گفتن و به نظر من درست گفتن که در حوزه فلسفه سیاسی اجتماعی اسلام، ما تقریبا بعد از فارابی و ابن خلدون که مباحث فلسفه نظری رو با فلسفه عملی ارتباط بده اینطور و بعد بیاد سراغ مصادیق اجتماعیش و بین المللیش. اگر فارابی و ابن خلدون مباحث صرفا تئوریک کردن، حالا به خصوص فارابی بیشتر نظریه، ابن خلدون یه مقداری هم جامعه شناسانه بحث میکنه، سید جمال دقیقا مثل یک فیلسوف سیاسیه با تفکر قرآنی و توحیدی آمده راجب مصادیق مسائل در سطح جهان با اشاره مستقیم و با استدلال داره بحث میکنه و باید سید جمال رو یک فیلسوف اجتماعی بزرگ اسلام دونست در عصر جدید. و تقریبا تمام روشنفکران و متفکران اسلامی که در دوره اخیر، در این قرن اخیر شروع کردن از منظر قرآنی و سیره پیامبر و اهل بیت به مسائل سیاسی اجتماعی نگاه کردن، به یه معنا سرمشقشون سید جمال الدین بوده. چون ما تا قبل از او افرادی که در حوزه تفکر، حوزه علمیه شیعه یا سنی، ما کسی رو ندیدیم تا قبل از سید جمال که اینطور مصداقی با استناد به دیدگاه های فلسفه سیاسی اسلام بیاد راجع به وضعیت سیاسی جهان اسلام داوری کنه و بحث بکنه. و مرحوم آشق آقا بزرگ تهرانی هم که فهرست متفکران بزرگ شیعه رو میشماره، وقتی به سید جمال میرسه میگه این یکی از بزرگترین فیلسوفان و مصلحان شیعه است. و این تعبیر شیخ آقا بزرگ تهرانی تعبیر دقیق، چون ایشون در نحوه تعبیراتش دقیق بحث میکنه در نقباء البشر فی القرن الرابع عشر در طبقات اعلام شیعه، اونجا نام سید جمال رو به عنوان یکی از اعلام شیعه و افراد بی‌نظیر و کم نظیر میاره. خود ایشون در حوزه فلسفه، کلام، عرفان، فقه و اصول صاحب نظره و همطور تفسیر قرآن. آثار فلسفی کلامی رو از ابن سینا، فارابی و خواجه، اینا همه رو سید جمال دیده، درس خونده و درس داده، تدریس کرده اینا رو. ایشون اشارات بوعلی رو تدریس کرده، حکمت العین کاتبی، حکمت الاشراق شیخ سهروردی، تذکره خواجه نصیر رو در نجوم و هیئت، شرحی که قطب الدین محمد رازی بر شمسیه قزوینی در منطق زده، سید جمال این کتابا همه رو تدریس کرده. کسانی که ایشون رو به عنوان صرفا یه روشن فکر سیاسی میشناسن اطلاع ندارن این آدم یه استاد برجسته مباحث حوزه تفکر اسلامی و شیعه است، یه آدم ملاست. و در آثارش پیداست، اینا که عرض میکنم با استناده که حالا اسنادش هم هست اینجا، من فرصت نمیکنم همه رو بخونم، که ایشون حواشی و تعلیقاتی داره و مطالعات دقیقی داره از شرح دوانی در شرح عقاید او، مقدمه ابن خلدون، احیاء علوم الدین غزالی، و هم از اینا الهام گرفته هم بر اینها نقد زده. این جنبه علمی و فضل سید جمال متاسفانه مخفی مونده و رو خیلی بحثی نکردن. حالا کسایی که اصلا در شیعه بودنش شک میکنن، من تعجب میکنم که ایشون که اصلا از نامش عرض کردم سید حسینی و حضورش در حوزه نجف و افکارش